أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اینکه وارد بحث دلیل لزوم البیع بشویم، نکته ای از بیرون عرض کنم. مرحوم شیخ راجع به عقد مسابقه مطالبی فرمود استحقاق لزوم جاری نیست. در مورد عقد مسابقه فرمود استحقاق لزوم جاری نیست و ما هم فرمایش ایشان را تقریب کردیم. اما این نکته رو باید توجه بکنیم، ایشان نظرشان به جایی که قرارداد بر لزوم مسابقه دادن نباشد، به نحو جعاله باشد که هر کدام از ما برنده شد در مسابقه مالک مثلا 100,000 تومان در ذمه دیگری باشد. نظر مرحوم شیخ به این بود که در واقع جعاله متقابل است، گاهی هم جعاله یک طرفه. زید به عمرو میگوید اگر برنده شدی در مسابقه با من لکه علیم اتو الف تومانه. جعاله اصلا عقد نیست، جعاله اصلا عقد نیست و لذا جعاله را مطرح کردن در این بحث اصالت اللزوم در عقود خلاف صناعت. بله، اگر قرارداد بر این باشد که حتما مسابقه بدهید، تعهد به عمل، و هر کس که برنده شد بر ذمه دیگری 100,000 تومان مالک باشد، اگر این باشه که نظر مرحوم شیخ به این نیست، چون مرحوم شیخ تعبیر کرد گفت لا یتضمنو تملیکن فعلیان ولا تسلیتا، در حالی که این نه از عقد مسابقه که تعهد دارند که در وقت مقرر مسابقه برگزار بکنند هر دو تیم، این تسلیته، یعنی ملتزم است به عمل. ولذا شب شد زنگ زد این تیم به آن تیم که ما پشیمانیم، فرق کردیم، شک میکنیم که آیا حق فرق دارن یا ندارن. استصحاب میگه یجب علیهم الوقا، یعنی یجب علیهم القیام بالعمل. ملتزم شدن که فردا بازی کنن. لا، مثل عقد مزارعه که عامل در مزارعه متعهد است به عمل، عمل را تملیک نمی کند به ما، به صاحب زمین، ملتزم است به عمل، وجوب وفا دارد. اگر ملتزم است که فردا در بازی مسابقه شرکت کند، عقد مسابقه می شود و وجوب وفا دارد. وقت استصحاب وجوب وفا جاری است، اما توجه داشته باشید، استصحاب وجوب وفا جاری میشه، باید این شخصی که پشیمان شد طبق استصحاب وجوب وفا فردا در مسابقه شرکت کند. اما نسبت به حکم ملکیت جائزه، اثبات ملکیت جائزه للغالب به این استثاب بقاء وجوب وفا اصل مثبته، واجب است وفا، یعنی واجب است حاضر بشوند در مسابقه. اما بدانم ما نمی توانیم با اصل عملی ملکیت فردای شخص برنده را اثبات کنیم الا به نحو اصل مثبت. البته مهم این است که اگر قرارداد ببندند که حتما مسابقه می دهیم اوفو بالعقود جاری نوبت به اصل عملی نمی رسد. اگر در سیره عقلا این عقد مسابقه رو شما میفهمید لازم میدانن، این میشه از ادله لزوم، نوبت رسیده به اصل عملی، شک کردیم. حالا که شک کردیم بحث در اینه که اگر توافق و قرارداد این است که باید در مسابقه فردا شرکت هم بکنیم، این متضمن تثبیت که حق شما بر من این است که فردا در این مسابقه شرکت کنم، استصحاب میگوید بر من واجب است شرکت در مسابقه حتی بعد از این که فرض بکنیم، فقط وجوب قیام به عمل اثبات میشود، وجوب وفا به عمل. اما فردا اونی که غالب بود مالک جائزه است؟ نه، اثر شرعیه، اثر شرعیه وجوب تکلیفی شرکت در مسابقه مالک بودن جائزه نیست، ولذا ممکن است که اون شخص بازنده بشه. اون یک حکم مستقلی در عرض وجوب شرکت در مسابقه، ولذا تفکیر که در آثار می شود و هیچ محضوری ندارد. یا مرحوم شیخ فرض کلامش در جایی که ملتزم به عمل نیستند میگه اذا تسابقنا فغلب احدنا فیملک جائزة معینه علی ذمه الاخر شبیه جعاله. مثل این که در جعاله شما چه میگید؟ در جعاله عامل متعهد به عمل نیست، و الا اگر متعهد به عمل باشن میشود تقلید، و این خلاف نظر مرحوم شیخ است. یقع الکلام بله جعاله برای اینکه تطرف نیاز به قبول ندارد، تطرقیقا است، تطرف در سلطان غیر نیست. میگوید این خب تلی صوبن فلکه علیه کذا، و این تطرف در سلطان طرف مقابل نیست که نیاز به قبول او داشته باشد، خلافاً لسته یه دسته که میگفت نفس قیام عامل به عمل قبول است و عقد جعاله با قبول با قیام عامل به عمل محقق می شود. ما میگیم نه، عقد نیست، ایقاع است الالعبد. فرمایش های صد درم هم باشه باز به درد ما نهنفی نمی خوده، چون قبل از قیام به عمل فرض این است که طرف مقابل پشیمان شد و انشاء فرض کرد. یقع الکلام در دو مطلب، مطلب اول در اونجایی که متعهد شدن به قیام به عمل مسابقه عرض می شود خدمتتون که موضوع برای حکم حدوث عقد بود، بقای عقد که موضوع نبود به لحاظ خطاب عفو بالعقود، ولذا شک می کنیم حدوث عقد آیا تمام الموضوع است برای ملکیت غالب للجائزه، یا جزء الموضوع است و جزء دیگر آن عدم و انشاء الفقه است. وقتی شک داریم موضوع ملکیت الغائب للجائزه ملکیت الغالب بل فائض للجائزه موضوعش حدوث العقد است مطلقا، یا حدوث العقد به زمینه عدم و انشاء الفقه من از طرف عدم و انشاء الفقه، خب ما چجور اینجا اثبات کنیم ملکیت فائض را؟ یعنی که شاید جزء الموضوع از عدم و انشاء الفقه باشد و یقین داریم انشاء شد فقه. یقع الکلام فی مطلب این. مطلب اول اینه که در مورد بیع یک دلیلی بر لزوم بیع آوردن هم در مکاتب و هم در کلمات دیگر، و اون عبارت است از روایت شریفه البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع، که در ابواب الخیار وسائل الشیعه باب یک و دو مطرح است. سه تقریب داره این استدلال. تقریب اول به عقد ایجابی البیعان بالخیار استدلال کنیم. تقریب دوم به ما لم یفترقا به عنوان مفهوم غایت استدلال کنیم. تقریب سوم به جمله فاذا افترقا وجب البیع تمسك کنیم. سه تقریب. تقریب اول به عقد ایجابی البیعان بالخیار تمسك کنیم برای اثبات لزوم به. دو، به مفهوم غایت ما لم یفترقا تمسك کنیم برای اثبات لزوم به. سه، به جمله فاذا افترقا وجب البیع تمسك کنیم برای لزوم به. اما تقریب الاول، تقریب اول این است که گفته می شود وقتی که شارع میگوید بایع و مشتری حق خیار دارند، جعل حق خیار کاشف است از لزوم به طبع عبد، و الا اگر یک عقدی به طبعه جائز بود جعل حق خیار در آن لغو در هبه جائزه، در وصیت، وصیت جواز حکم دارد به طبعه. حالا بیان بگن ایها الموصی لکه حق خیار، لغوه. ذات عقد و ذات وصیت جواز حکمی دارد، معنا ندارد جعل جواز حقی، جعل حق خیار در آن. پس از البیعان بالخیار کشف میکنیم که بیع به طبعهی لازم است، و الا اگر بنا بود بیع به طبعهی جائز باشد جعل حق خیار لغو بود. حضرت امام در جواب از این تقریر فرمودند که خوب قبول، جعل حق خیار در بیع کشف می کند از این که بیع به طبعهی لازم است، اما همین مطلب قرینه متصل است که خطاب البیان بالخیار موضوعش مقید بشود. بیعی که به طبعه لازم است بایع و مشتری خیار مجلس دارند. بیع البیع الذی هو لازم طبعا یثبت للبایع و المشتری الخیار ما لم یفترقا. خب اما آیا بیع معاتات مصداق این البیع اللازم طبعا هست؟ چه میدانی؟ اگر مصداق البیع اللازم طبعا نباشد بله خیار مجلس در آن لغو است. اما آیا بیع معاتات مصداق البیع اللازم و بالطبع هست یا مصداق البیع الجائز و بالطبع؟ تمسک به آن در شبهه مصداقیه که جائز نیست. ما چه میدانیم؟ یعنی جواز حکمی بیع معاتات مثل هبه جائزه اگر جواز حکمی داشت جعل حق خیار که جواز حقیست لغو است. امام فرمودن بسیار خوب، این میشه قرینه متصله برای اینکه موضوع خیار مجلس بشه بیعی که جواز حکمی ندارد، بیعی که ذاتاً لزوم حکمی دارد، بیعی که ذاتاً لازم است، بیعی که به طبع لازم است خیار مجلس دارد. اما بیع معاتات مصداق بیعی که به طبع لازم است بود چه می‌دانید؟ اگر بیع معاتات جائز باشد جوازش حکمی قابل اسقاط نیست. دقت کنید، امام فرمودن قبول دارید البیعان بالخیار، جعل خیار مجلس در جایی که بیع به طبعهی جائز است جعل خیار مجلس لغو. اما کشف نمی کنیم از البیعان بالخیار که پس بیع معاتات به طبعهی لازم است. چرا؟ من این که تمسک به عام در شبهه مصداقیت البیعان بالخیار میشه بیعی که به طبعهی لازم است خیار مجلس دارد. چون شارع نمیتواند برای بیعی که به طبعهی جائز است جعل خیار مجلس بکنه، لغو. خب این فرمایش حضرت امام جوابش اینه که ما از اطلاق اثباتی کشف اطلاق ثبوتی میکنیم. از این که گفتن بیع خیار مجلس دارد نگفتن بیع لازم به طبع خیار مجلس دارد، کشف میکنیم پس هر بیعی خیار مجلس دارد و بالالتزام میفهمیم که پس بیع معاتات هم که مشمول اطلاق این خطاب است خیار مجلس دارد. لازم عقلی خیار مجلس در بیع معاتات این است که لازم به طبع باشد. اگر در خطاب عقل میشد قید البیع اللازم و به طبع یثبت فی الخیار للمجلس اشکال حضرت امام وارد بود، اما وقتی مقام اثبات مطلقه و شأن مولا این است که خودش تشخیص بدهد که اگر بیع معاتات مصداق بیع لازم به طبع نبود، شأن مولا این بود که خودش به تشخیص بدهد این موضوع را و بگوید البیعان بالخیار ما لم یفترقا الا فی بیع المعاتات. شبیه مطلبی که ما در عقوب العقود گفتیم. بله، در عقوب العقود هم وجوب وفا موضوعش عقد صحیح ثبوت است، ولیکن اطلاق اثباتی عقوب العقود میگه خود مولا تشخیص داد که هر عقدی به حسب نوع صحیح است و نظام مخیط نکرد، گفت اوفو بالعقود، نگفت الا عقد تأمین. از اطلاق اثباتی کشف می کنیم که اگر بنا بود از چه راهی ما بفهمیم عقد صحیح است یا صحیح نیست در شبهات حکمیه غیر از بیان شارع؟ خب شارع در خود اوفو بالعقود دیگه من متکفل شدم، من تشخیص دادم که نوع عقد بیمه صحیح است و نظام قوض ندادم اوفو بالعقود الا عقد تأمین. بله، نمی شود وجوب وفا شامل عقد فاسد بشود، اما تشخیص این که عقد در عقد بیمه فاسد است یا فاسد نیست از شأن شارع، شارع خودش متصدی تطبیق شده. مثال دیگری که می زدیم می گفتیم الکذب حرام است، براش با کذبی حرام است که ملاک ملزم برای دروغ گفتن نباشد، و الا اگر یک ملاک ملزم میگوید دروغ بگو، اون کذب هم حرام است. قطعا حرام بودن کذب اختصاص دارد به اون کذبی که مقصده ملزمه دارد و نه مصلحت ملزمه. اما از اطلاق الکذب و حرامون کج میکنیم خود مولا در شأنشه که تشخیص بده که آیا مطلق کذب مقصده ملزمه دارد یا ندارد. خودش تشخیص داد و لذا به طور مطلق و الکذب و حرام ما نحنفی هم همینه، شأن مولاست که ببینه آیا مطلق بیع لازمه به طبع است یا بیعه غیر محاسات لازمه به طبع است. خودش آمد به طور مطلق در بین خیار مجلس است، بین ندر کشف می کند این که در بین خیار مجلس است، این است که پس معلوم میشه هر بینی حتی به محاسات هم خیار مجلس دارد و بین التزام کشف می کنیم پس بین محاسات لازمه به طبع.
در
مقام بیان چرا؟ در مقام بیان
اصلی که در مقام
بیانه، اصلی که در مقام بیانه مولا گفت در لطف تو فلبه خیار مجلس، اگر خیار مجلس لازمی دارد و اون عبارت از این که به لزوم به طبع داشته باشد، خب این لازم رو هم کشف میکنیم از اطلاق مقام اثبات که بیان میکند یک حکمی را، لوازم اون حکم رو هم کشف میکنیم.
اطلاق
لفظی میدونه، اطلاق لفظی. پس این اشکال حضرت امام وارد نیست. بله، اشکال صحیح به تمسک البیعان بالخیار اینه که آقا الخیار والا به خدا یکی از مشکلات عالم اسلام خلط مصطلحات جدید است با مفاهیم در روایات. تو هر علمی ما این مشکل رو داریم، علوم دیگر رو نام نمیبرم، علم فقه، علم اصول همین مشکل هست. اون مفهومی که در روایات بود با اون مصطلح جدید خلط میشه و چون خط میشه با هم دیگه احکامشون مشتبه میشه. خیار در مصطلح فقه یعنی جواز حقی، اما در روایات ما خیار یعنی نفوذ فرد، اما از جواز حکمی و جواز حقی. و رضا در روایات ما زیاد است که بلخیار صاحب الهبته بلخیار جواز حق حکمی
یا
اعم نه دیگه میگم اعم از جواز حکمی و جواز حقی صاحب الهبته بلخیار مادامت الان البیعان بلخیار بایع و مشتری فسخشان نافذ است قبل از افتراق آنها. حالا در بیع معاتات هم نافذه، در غیر معاتات هم نافذه. در معاتات ممکنه جواز حکمی باشه، در مقید معاتات جواز حقیه. ما حتما میگیم بلخیار یعنی حق بلخیار در مقابل جواز حکمی معاتات بنابر قول مشهور. بعد میاییم میگیم آقا جواز حقی خیار مجلس، خیار مجلس جواز حقی که نامش خیار مجلس است با جواز حکمی متباینانند، لا یستمعان. نه آقا خیار معنای اعم میداره، میتونه البیعان بالخیار در بیع معاتات متمثل بشه در همون جواز حکمی فرد. خب فرض اینه که ما به مخصوم که تمثل نکردیم فعلا، ما میگیم البیان بالخیار تقریب اول هست میدونم البیان بالخیار هم از خیار حقی یا خیار حکمی جواز فرد در روی معاتات شاید جواز فرق باشه، ونگهی جواز بالاخره جواز حکمی یا قول مشهور درسته که جواز حکمی داره به معاتات، یا قول غیر مشهور درسته که به معاتات جواز حقی داره. جامعش اینه که جواز فرق داره. این که نشد هر استدلالی که بسته شد آخر بگیم لاقل لابد از شد صرف در اصولم بگیم که عدم المتوقفین در معالم نوعا هر بحثی که میشه میگه حجت المتوقفین. یا آقای در اصول همیشه میگم من جزء همین گروه هم میگه نمیشه. خب چرا اجبار و عذف و الازالک جواز حکمی چه میدانید که بعد از تفرق از بین رفت؟ به مفهوم توسط نکنید، تقریب اول است، دقت کنید در صحبت ها. البیان بسیار جامعه بیان است که تا در مجلس هم جواز دارد. حالا بعضی از این بیان جوازشون منکده تا مادام بقای بعضی از که بیان معاتات باشن، بعضی از بیان مثل بیان غیر معاتات در جوازش تا زمان عدم افتراق ممتدن ما و از فو الازالک. از کی میگه که اجتماع حق الخیار با جواز حکمی ممتنع است؟ چرا؟ طبعه به شرط خیار هم جواز حکمی داره هم جواز حقی داره. شرط الخیار جواز حقی، خود این که هبه جاهزه جواز حکمی. ثمره داره، ثمرهش اینه که جواز حکمی بعد از طلب عین دیگه نیست، ولی جواز حقی شرط الخیار تا هر وقت که قرارداد به بندر هست در بیع معاتات هست. اگر در اثناء مجلس طلب شد مبیع در ید مشتری، خب جواز حکمی تمام می شود با طلب احد الینه، ولی خیار مجلس بنابر قول به امتداد آن حتی بعد طلب العین فی اثناء المجلس باقی. همین که او اثر داشت خیار مجلس در عرض جواز حکمی ولو اثر فل جمعه یا زغیت بیرون میاد. چرا نبوده؟ چرا نباشه؟ چرا نباشه؟ اثر فل جمعه داره، لازم نیست که در هر آن اثر داشته باشه. قابل اثبات هم کرد. از وقت اثر رو شما اثر شیء رو در اعدامش نبینید، اثرش این است که موضوع برای اعدام درست می شود، این اثر عقلایی نیست. نه، اثر خیار مجلس این است که گاهی خیار مجلس هست ولی اون جواز حکمی از بین می رود. این تقریب اول به نظر ما اشکالش اینه، نه اونی که حضرت امام فرمود. این تقریبا تقریب دوم تمسک به مفهوم غایت، البیان بالخیار مالم یفترقا، که مفهومش اینه که ادفترقا فلا خیاره. گفته می شود ادفترقا فلا خیاره، مفهوم غایت مفهوم مطلق نیست، مفهوم فل جمله. اگر گفتن یجب علی المکلف الصوم الی غروب الشمس من شهر رمضان، یعنی تا اون موقع واجب است انسان، حالا ممکنه برای بعضی ها تا 12 شب امساک واجب باشه. این اشکالی که آیستد در بحث مفهوم غایت میکنه، میگه مفهوم غایت دلیل بر انتفاع این حکم مغلیات بعد از تحقق غایت فل جمله، نه بل جمله. یجب علی ثم اتم الصیام الی اللیل مفهوم کلی ندارد که اذا دخل اللیل فلا یجب الصوم علی ایم مکلفه، نه، مفهوم فل جمله دارد، مفهوم مطلق ندارد. و این اشکال ظاهرا اشکال واردی هست، مفهوم غایت مفهوم مطلق نیست، برای اینکه مفهوم غایت از باب لغویت ذکر غایت مفهوم پیدا کرد. یکی در ترتب ثمره بر مفهوم غایت اینه که فل جمله دخیل است در ثبوت اینا، در شخص این حکم دخیل است، اما در طبیعی یه حکم دخیل باشد به جوری که اگر اون غایت حاصل شد دیگه اصلا طبیعی خیار در کل عالم نابود بشود، نه، غایت هم تو مفهومی ندارد. خب اگر نمیگم مالم یفترقا، میگم البیان بالخیار، شما به اطلاقش تمسک میکردید، میگفتید ولو تفرقا، میخواد به اطلاقش تمسک نکنید. پس این تقریب دوم هم تمسک به اطلاق مفهوم غایت روشنه؟ بله؟ تمسک به اطلاق مفهوم غایت است که این درست نیست. اما تقریب سوم فاذا ترقا وجب البه، به نظر ما بهترین تقریب همین تقریب سوم، اذا ترقا وجب البه. مرحوم محقق اصفهانی در باب خیارات، حالا از در باب خیارات فرمود فاذا ترقا وجب البه حیثی، فاذا ترقا سقط و عدم خیار المجلس، معنیش اینه که با تفرق هیچ خیاری نیست. چرا نیست؟ شاید خیار حیوان باشد، دلیل خیار حیوان که البیسا مشتر الحیوان بالخیار الى ثلاثت ایام، نمیگوید تا 3 روز خیار دارد پس مخصصه فرد افترقا و جبل بیه، نه مخصص نیست. مشتر الایوان بسیار الا ثلاثه است. این مخصصه. فاذا ترقا وجب نیست. اذا ترقا وجب نیست میگه خیار مجلس نیست. اما هیچ خیاری در عالم نیست. خب شاید در بیع معاتات هم خیار مجلس بعد از تفرق نیست. اما یک جوازی حکمی تا مادام بقائه باشد. جواب ایشون یک کلمه حمل وجب البین بر وجوب حیثی نه وجوب مطلق خلاف اطلاق دلیل. ظاهر دلیل اذا افترقا وجب البین، ولذا دلیل خیار حیوان بله مخصص وجب البینه. چرا مخصص نباشد؟ اگه ما بودیم و اذا افترقا وجب البین می گفتیم بیع حیوان هم که شد اذا افترقا وجب البین، مشتری حیوان خیار ندارد، ملتزم می شد. فاذا افترقا وجب البین، چرا تخصیص اکثر بشه؟ این همه خیار هم نداریم. کجا همشون دارن؟ عمده خیار مجلسه. مگه چند تا خیار در عالم داریم؟ یه خیار حیوان مشتری تا دو روز داره. خیار یک سری خیاران، خیارای عیب و غبن و خیار. خب بابا اگه 14 تا خیار داری 140 تا لزوم داری. بابا از عمده بیها لازمه دیگه. بابا خیار ایوان 3 روز چشم و هم بگذاری تموم میشه. از افترقا و جبلگه اگر میگفت و جبلگه اگر میگفت فا از افترقا پس فقط هاز الخیار این رو پیش میشه. فا از افترقا و جبل بی به نظر ما مطلق است و لذا به اطلاق تمسک میکنیم. در بی اماعاتات هم میگیم بعد از تفرق لازم است بی. یقع الکلام فی بحث آخر، فی مطلب آخر که مرحوم شیخ مطرح کرده، شبهه مصداقیه عقد لازم و عقد جائز. ما قبلا اجمالا یه بحثی کردیم اما مطالب مهمی هست ما متعرض نشدیم. فردا انشاءالله اونا رو بحث کنیم.